مثل خیلی از جوانهای این مملکت که چون فکر میکنن به زندگی و بدبختی های تو و امثال تو فکر میکنن و با شاک مایی همه بدبختی هاست میجنگن، عاقبت راضی و شادن که اعدام میشن. خودشون از خودشون راضین، ملت هم از اونها راضیه، خدا هم از اونها راضیه، مادر و همسر و بچه هم از اونها راضین. فکر 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 کن تا معنی خوشبختی رو بفهمی. حالا تو استاد جان خوشبختی؟ خیلی خیلی بیش از این ممکن نیست. چرا؟ چون فکر کردم و راه افتادم. حالا هم دارم فکر میکنم که راهی برای خوشبخت کردن تو به خانوادت و مادر پیرت پیدا کنم. خب حالا اگه بخوام فکر کنم به چه سوالهایی باید از خودم بکنم؟ از خودت بپرس چه شد که من به این روز سیاه افتادم؟ چه کسی باعث شد که به این روز سیاه بیفتم؟ آیا من واقعا مردم که هم خودم را عذاب میدم هم مردم بیچاره رو؟ آیا من واقعا شرف دارم که زنم رو میندازم زیر دست بال یک مشت دزد قاچاقچی؟ چرا نرفتم دنبال کار شرافتمندانه؟ چرا درس نخوندم؟ چرا کاری نکردم که اسباب رضایت مادرم بیچارم بشه؟ آیا نمیتونم مرد و مردونه برگردم و راه درست رو پیش بگیرم؟ آیا اونقدر فاسد و گندیده شدم که دیگه اصلاح نشم؟ الان بچه های من چه حالی دارن؟ اگر کسی از بچه های من بپرسه که پدرتون چه کاره است، آیا اونها خجالت نمیکشن؟ آیا من با نامردی و ناجوانمردی بچه های خودم رو ذلیل نکردم؟ اگر بچه هام پدر آبرومندی داشتن واقعا خدا از من راضی نبود؟ بچه هام، زنم و مادرم از من راضی نبودن؟ خب آیا من باعث بدبختی بچه هام نشدم؟ چه کسی این حق را به من داده که نه فقط خودم رو بلکه بچه های خودم و بچه های مردم رو بدبخت کنم؟ آیا صبر کن استاد جان، من که همه اینها یادم نمیمونه که. عیبی نداره، روز اول فقط به دو سوال فکر کن، اما خوب فکر کن. دو دقیقه، فقط دو دقیقه بشین، به فکر کردن و هیچ حرف نزن، سکوت کن، دیگران را هم فراموش کن، اصلا فراموش کن که اینجا هستی. سوال کن، فکر کن، سوال کن، فکر کن. به خودت هم دروغ نگو و کلک نزن. قبول، اما تو فکر میکنی فایده‌ای هم داره؟ داره داره، به جان بچه هم قسم که فایده داره. با فکر کردن خوشبخت شدن شروع میشه. وقتی تو اینطور مثل گامیشا شلوغ نکنی و بتونی یک گوشه ساکت بشینی و فکر کنی، من بعد از اینکه آزاد شدم میبرمت پیش خودم تا در کارهام کمکم کنی. من به 100,000 مرد مثل تو احتیاج دارم، به شرط اون که بتونم فکر کنم. زن و بچه ها و مادرتون هم نگه میدارم، بچه ها تو میفرستم مدرسه، قول مردانه میدم. قول؟ قول. من میتونم با این جماعت 50 نفری یک قشون تازه درست کنم. شما همه تون از جان گذشته و دل دارید، خب چرا به جای اون که در راه ظلم و جنایت بجنگید، در راه عدل و انسانیت نجنگید؟ ها؟ باشه، شروع کنم؟ بله شروع کن، با امید حق. آلنی از یکی رفت سراغ دیگری، از دیگری سراغ دیگری. آلنی در هفته نخست موفق شد 3 نفر را وادار کند که هر روز ابتدا 2 دقیقه و بعد 4 دقیقه سکوت کنند، کتک کاری نکنند، فوش ندهند، لگد نپراکنند، فقط فکر کنند. در هفته دوم جنبش سکوت و تفکر به ضرب بحث، استدلال، برانگیزی احساس و عاطفه، وعده، پاداش و تهدید 11 نفر را در بر گرفت. پس از 1 ماه و 9 روز روزی غریب و پرشکوه و باور نکردنی از راه رسید. روزی سرشار از رازها و اسرار، سرشار از جادوی تفکر، سرشار از ایمان به اینکه انسان قطعا اصلاح پذیر است و نجات یافتنی. در روز 28 تیر ماه سال 42 رئیس زندان، افسر نگهبان، پاسبانها، امربرها آن جادوی غریب و پرشکوه باور نکردنی را دیدند و بر خود لرزیدند. آنها البته احساس کرده بودند که چیزی زیر پوست زندان می‌دود که بسیار تازه و پرخون و سیال است، اما باور نمی‌کردند که آن چیز حادثه‌ای چنین ساحرانه باشد. آلنی هم با موزیگیری‌های خاص خود کاری کرده بود که زندانبان‌ها و مسئولان زندان در نیمراه اقدام آلنی متوجه مسئله نشوند. تا آن روز هرگز آلنی اجازه نداده بود که زندانیان به شکل گروهی به تفکر بنشینند. در روز 28 تیر ماه سال 42 آلنی اوجای چوپان ضربه اش را زد. در روز 28 آلنی نشان داد که اراده و ایمان انسان را نجات خواهد داد، نه شکنجه و زندان. آقایان، آقایان عزیز محترم، همکاران خوب من، همراهان آینده من، دلاوران، گردان، امروز قبل از نهار همه با هم به تفکر می نشینیم، همه با هم، همه 20 دقیقه در سکوت کامل فکر می کنیم، 20 دقیقه به زندگی خودمان و بچه های معصوم من، به خواهران و برادران من، به تنهایی و بی کسی من فکر می کنیم، 20 دقیقه در باب بدبختی ها و درد ها و بی سر سامانی ها من و به اینکه چه کسی باعث این همه ذلت و بدبختی شد فکر می کنیم، 20 دقیقه به اینکه چرا ما باید به این حال روز مثل یک موش شپش، مثل یک عده سگ گرسنه، مثل کوهی از کثافت خاک روبه اینجا روی هم ریخته باشیم فکر می کنیم، 20 دقیقه به اینکه آیا راه شرافتمندانه ای برای نجات ما از این خراب شده وجود داره یا نه فکر می کنیم. هر کس که میتونه در قلب خودش، در مغز خودش خدای خودش رو صدا کنه و در قلب خودش، در مغز خودش فریاد بکشه خدای من، ای خدای من، ای خدای من، مرا کمک کن تا از این مردا و از این لجنزار، از این جهنم خلاص بشم، تا الباقی عمرم اونطور که تو میخوای در خدمت انسانها بگذرونم. امروز ما به مدت 20 دقیقه وجود هم دیگر رو به کلی از یاد میبریم، متمرکز میشیم، در خودمون میریم، مرد و مردانه، مرد و مردانه، شوخی نمی کنیم، نه با خودمون نه با دیگران، ریا نمی کنیم، مسخرگی نمی کنیم، نامردی و ناجوان مردی نمی کنیم. امروز ما ثابت می کنیم که مردانی غیرتمند و با شرف و با آبرو هستیم، یک مشت دزد فاسد فاجر فاسق هرزه بی سر و پا نیستیم و حق ما گرفتار شدن در یک نکبت خونه نیست. امروز ما ثابت میکنیم که همت مردانه داریم و دل پاک و منحرف و جانی به دنیا نیامدیم و خدای ما ما را مأمور آلوده و متعفن کردن زمین نکرده. ما هیچ فرقی با بهترین و شریفترین آدمها نداریم و باز هم میتونیم به جامعه و میون مردم و قلب آدمهای خوب برگردیم و شرافتمندانه و شیرین زندگی کنیم و جزء بهترین های روزگارمون باشیم و مایه شادمانی و سربلندی بچه هایمون. و پیش از نهار همه گوش تا گوش کنار دیوارها به ردیف چون باطمه زدند، زانوان در بغل گرفتند، سر به جیب فکرت فرو بردند و در سکوتی نو شفاف بلورین و معطر غرق شدند. سکوت بود، سکوت شب در بیابان بی نسیم، سکوت مرغ حق در سلاوت زور، سکوت کوه بلور از پی فرو افتادن و شکستن چلچراغی عظیم از سقف بی نهایت آسمان، سکوت انتظار ظهور موعود نجات بخش آخرین، سکوت مرگی نو به خاطر زیستنی نو، سکوت معصومیت طفل در خواب خوش سحری، سکوت درخت نو کاشته در نخستین زمستان برفندود، سکوت پروانه روی گل، سکوت ابر انبوه بارانزا پیش از باران، سکوت خدا، سکوت قایق ماه در گستره اقیانوس آسمان، از درون آن طوفان توفندی سکوت، در آن دریای ژرف تفکر، اگر یک نفر، یک نفر، فقط یک نفر هم به سلامت سر برمی کشید و تن به ساحل رستگاری می انداخت، این معجزه بزرگ انسان بود به خاطر انسان. سالها بود، سالها، سالها که زندان عمومی مجرمان غیر سیاسی در اصفهان، در ایران، در سراسر جهان چنین حادثی شگفت‌انگیز شکوهمندی را به خود ندیده بود. رئیس زندان پیشا پیش همه، افسر نگهبان به دنبال او، پاسبانها ردیف، بی صدای بی صدا به اتاق زندانیان نزدیک شدند و بی صدا ایستادند و بی صدا نگاه کردند. مدتها در سکوت گذشت، ساعتها، ماها، سالها، صدها، هزارها. تناهی به لای تناهی رسید، نهایت به بی نهایت، شکسته بسته شد، بسته باز شد، محدود نامحدود، دایره دایرگی از کف داد و به صراط مستقیم مبدل شد. زندانیان زندان ستم ازل را به ابد پیوستند تا در این مسیر طولانی از اسارت راهی به جانب آزادی و آزادگی بگشایند و از رنج به بیرنجی و از گناه به طهارت، از ازل تا به ابد فرصت درویشان شد. زندانیان حتی نفسهای بد صدای خود را فرو خورده بودند تا چیزی آن سکوت معتبر، آن خاموشی مقدس را خدشدار نکند. رئیس زندان دید، دید و باور نکرد که کسانی آهسته گریه می کنند، گریه می کنند، دید که گریه می کنند، اما بی صدای بی صدا گریه می کنند، عشق می ریزند، فقط عشق. و در بن این سکوت اندوهبار بود که صدای آرام، نافذ، برنده، گرم و پر ابهت آلنی او جای چوپان برخاست. هر کس خدایی دارد، هیچ انسانی که مطلقاً بی خدا باشد وجود ندارد و هرگز هم وجود نداشته. هر کس می تواند به نوعی با خدای خودش سخن بگوید و خدای هر کس به داد بنده خود می رسد، به شرط آنکه آن بنده توکل کند، یعنی صادقانه، خالصانه، صمیمانه از ته قلب خدای خود را صدا کند و به کمک بطلبد و نالان نیازمند بگوید خدای من کمکم کن، کمکم کن، به دادم برس، من اراده کردم، من تصمیم گرفتم، من خواستم، برخواستم، من به هر کس و هر چیز که نزدم عزیز قسم میخورم، به شرف و مردانگیم پیمان میبندم که پس از این دستم را و روحم را به گناه آلوده نکنم. تو هم در این راه من بی پناه را تنها نگذار، رها مکن، دست رحمت و محبت تو از روی سر من و فرزندانم بر ندار. آمین. همه عابدان آهسته گفتند آمین، پاسبانها هم گفتند آمین. و آلنی از زیر چشم دید که قطره 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 اشک عابدان بر خاک خشک کف زندان فرو می چکد و رئیس زندان و پاسبانها دیدند که قطره قطره این چرکابه های روح است که به زلال طهارت تبدیل می شود و کسی چه می داند؟ شاید فرشتگان آسمان خدا هم دیدند و پاسبانها با پشت دست چشمان اشکین خود را پاک کردند و کسی چه می داند؟ شاید فرشتگان نیز همین کار را کردند. آلنی از رئیس زندان اجازه ملاقات خواست. رئیس زندان با ترس و ادب او را پذیرفت. آلنی گفت لطفاً با مرکز مکاتبه کنید و بگویید که فوراً یک مجموعه کامل برای 100 نفر کتاب‌های درسی مبارزه با بی‌سوادی برای من بفرستند. وقت کافی داریم که همشون رو با سواد کنیم. حیفه که بیکاری و بیکارگی باز اونها رو به یاد هندوستانشان بندازه. رئیس زندان گفت بله دکتر، فوراً اقدام می‌کنم. رئیس زندان در گزارش به سرهنگ مولوی همه چیز را مو به مو با آب و تاب بسیار شهر داد. رئیس زندان به کرات نوشت قربانت کردم این مرد جادوگر است، به خدایی خدا قسم که جادوگر است. اگر اینجا بودید و می دیدید قطعا تا آخر عمرتان این لحظه ها را فراموش نمی کردید. ما در طول سالیان سار به ضرب کتک و شلاق و گرسنگی دادن و تشنگی دادن و تنبیهات بدتر از اینها موفق نشدیم حتی برای 2 دقیقه هم این جانورها را ساکت کنیم. اگر کارد بر حلقشان می گذاشتیم هم باز فریاد می کشیدند و دشنام می دادند. این مرد، این جادوگر زبانملال، این معجزه عصر حاضر بعد از 1 ماه کاری کرد که از هیچ بشری بر نمی آد. ناگهان یک روز ما همه دیدیم که زندان عمومی در سکوت مطلق فرو رفت، همه مردند، همه از نفس افتادند. رفتیم نگاه کردیم، دیدیم که 51 نفر نشستند به تفکر، از همه جا بریدند، نشستند و در سکوت به حال زار خود اشک می‌ریزند. و این مرد، این جادوگر، این چه بگویم که کیست، با صدایی که با کمو بر تن آدمی زاد راست می‌کرد دعایشان می‌کند و از خداوند می‌خواهد که ایشان دیگر هرگز از راه راست بر نگردند. قربانت کردم. حالا این مرد می‌خواهد که همه این جنایتکاران و دزدان و قاچاقچیان را با سواد کند، می‌خواهد آنها را دکتر و مهندس کند، می‌خواهد از یک مشت اوباش کسانی مثل خودش بسازد و تحویل مملکت بدهد که بدانید تا به حال 1000 تا هم ساخته. این مرد خودش برای حکومت مثل سم است، چه رسد به اینکه عده زیادی مثل خودش را هم بسازد. من متعجبم که چرا مقامات مسئول تا به حال فکری به حال این مرد نکردند. اینجا بی پرده بگویم پاسبان‌ها همه مریدش شدند، امربرها هم، و افسران خیشیک چندان اطمینانی ندارم که از راه به در نشده باشند. راستش زبانم لان، این مرد اگر بخواهد و اراده کند البته خود مرا هم میتواند مطیع و مرید خودش کند و گول بزند و به مبارزه به خاطر آزادی و این مزخرفات وادار کند. به اعتقاد من اگر جسارت نباشد یک روز هم نباید این مرد را اینجا نگه داریم و نباید اصولا او را در زندانهای عمومی نگه داریم. انفرادی مطلق، دوری از همه، جایی که صدایش را هیچ کس نشنود. اما البته بگویم که این مرد برای هر مشکلی راه حلی پیدا می کند. منتظر دستور هستم، اما التماس دارم حکمی که توان اجرایش را نداشته باشم صادر نفرمایید که اسباب خجالت مخلص خواهد شد. آلنی را باز به زندان قزل قلعه آوردند و باز هم از ساقی خواستند که او را به سلول قدیمیش نفرستد. ساقی سلول شماره 18 را به آلنی داد و دستهای آلنی را بوسید و به خاطر آنکه آلنی مختصری پیر و شکسته شده زار زد. آلنی جان، درد کلیه ها چطوره؟ خیلی اذیت میکنه؟ دیگه ایش دردی خیلی اذیتم نمیکنه ساقی. قلب پسرت چطوره؟ به لطف خدا خوبه. دیگه عمل نمیخواد؟ فعلا نه، هر وقتم که بخواد بهترین جراحای مملکت رو دعوت میکنم که عملش کنن. سرت آلنی جان هنوز همونطور درد میکنه؟ ساقی، دیگه هیچ وقت از دردهای خودم نپرس. دردم از حد درد گذشته، غالبا دیگه تنم رو حس نمی کنم ساقی. میفهمم آقا، میفهمم، باور میکنم که میفهمی. تو میفهمی، خیلی ها نمیفهمن. جسارت هست البته آقا، اما با وجود این درد را حس نمی کنی یا کم حس می کنی؟ خیلی به نظر خسته می آیی. بله خستگی وجود داره، خسته وجود نداره ساقی. اینو دیگه نمی فهمم. خب خودم هم خیلی نمی فهمم. آلنی گفت و خندید. ساقی هم خندید، خندید کوتاه و عابر آلنی دل ساقی را غرق شادی کرد. سلول شماره 18 را برات آماده کردم، منو میبخشید. عیبی نداره، عیبی نداره ساقی، اما چرا یه مرتبه تصمیم گرفتی آلنی را کنار بگذاری و مرا آقا صدا کنی؟ نمیدونم آقا، خودم هم خیلی نمیفهمم که چرا این کار رو کردم. آلنی باز خندید. ساقی قهقاهش بلند شد. ساقی، سالهای بسیار خطرناکی تو راهه، سالهای سیاه شکنجه و زیر شکنجه کشتن. مبادا بگذاری دست هاتو به شکنجه آلوده کنن. هیچ وقت، هیچ وقت آقا. آدمای تو میان و میرن، اگر یکیشان برات خبر آورد که ساقی توی گوس من زده، خونم بر شما حلال. من راوی به نویسنده این داستان در همین سال 42 در عنفوان شباب در همین زندان قزل قلعه بودم که به سلول آلنی اوجا فرستاده شدم. در اون روزگار و حتی تا سالها ندانستم به چه دلیل مرا به آن سلول کوچک تک نفره فرستادن. اما اینا که این سطور را می نویسم می دانم از یک بازجویی بد باز آمده بودم، گرفت خاطر و دلتنگ و بیزار از خیش. سلولم در بند 3 بود، اما ساقی شبانه مرا از آنجا برداشت و آهسته گفت تو را موقتاً به سلول دکتر آلنی آگویلر میبرم و با آنجا برد. من در آن زمان با آلنی آگویلر تفاهم اندیشگی سیاسی نداشتم، اما سخت شور دیدنش را داشتم. با وجود این راستش میپنداشتم که مرا به سلول او میفرستند تا اعتقادات مذهبی ام را متزلزل کند. در همان شب بود که آلنی از قانون لحظه ها و لحظه های بزرگ با من سخن گفت و مرا محکم و سخت به بازجویی مجدد جهت جبران گذشته فرستاد. خاطرتون هست و در همون زمان بود که من تصمیم گرفتم اگر زنده ماندم داستان زندگی آلنی را از آغاز تا انجام بنویسم. سالها بعد که به قصد نوشتن این داستان به صحرا سفر کردم، دانستم که آلنی آنچنان ریشه در گذشته های خیش و قبیله خیش دارد که بدون سفری به گذشته های دور، ترسیم خطوط چهره آلنی و جاونیز تصویر صورت خوب مرال بانو مقدور نخواهد بود. این بود که در زمان عقب نشستم و رفتم تا در ابتدای کار، چنان که خوانده اید، و افسانه پیدایی یموت و گوکلان آغاز کردم تا به اینجا رسیدم. خدا کند خسته نشده باشید، چرا که هنوز چند کلمه باقی مونده است. در زیرنویس توضیح داده روشن است که چاپ کتاب‌های 4 تا 7 این داستان در عصر سلطه پهلویان مطلقاً ممکن نبود. به همین دلیل همین یادداشت‌ها مانده بود
تا زمانی که امکانات فراهم آمد. شکر. پایان زیرنویس. در سال 42 زندان قزل قلعه و همه زندانهای کشور پر شد از مبارزان اغلب سازمانهای سیاسی وطن، و در همان سال بود که آلنی به خصوص در زندان قزل قلعه با تنی چند از رهبران جبهه ملی آشنا شد و دانست که تکیه جملگیشان برباد است و هیچ سودایی جز چند سباهی حکومت کردن ندارند و هیچ شور زیستن در میان مردم و عشق به مردم و میل به جان باختن در راه مردم در ایشان نیست. آلنی در روزگاران قبل، زمانی که در سلول شماره 7 زندگی می کرد، از طریق پنجره کوچک و مشبک سلول به خوبی می توانست با بند عمومی ارتباط برقرار کند و از آنجا با بیرون، اما سلول شماره 18 فقط راه به حیاتی داشت که در آن جز یک سرباز هیچ کس قدم نمی زد. البته که اکثر سربازان حیات خلوت از یاران آلنی بودند که خود را با آنجا کشیده بودند تا خبرهایی بدهند و بگیرند. در این حال آلنی بسیار پیام می‌فرستاد و دریافت می‌کرد، اما اگر این حادثه سرباز خودی پیش نمی‌آمد، آلنی غالبا ناتوان از برقراری ارتباط می‌شد و این مسئله آلنی را بسیار عذاب می‌داد، به حدی که بارها به خود می‌گفت دیگر به زندان رضا نخواهم داد، باید که همیشه امکانات فرار مهیا باشد. ساقی این نقش پیام‌آور و پیامبر را به هیچ وجه بر عهده نمی‌گرفت. اون مردی بود پایبند اصول و اصول خود را هم داشت. اگر خطری برای جان آلنی پیش می‌آمد و او حس می‌کرد، البته تمام زندگیش را گرون می‌گذاشت تا آلنی را برهاند، اما نقش رابطه زندانی را دون شأن خود می‌دانست. آلنی از این مسئله با خبر بود و هرگز از او چنین درخواستی نمی‌کرد، فقط ندرتاً می‌گفت ساقی از حال همسرم خبر داری؟ بلا آقا، خوب خوص و مشغول آتش سوزاندن، مرال وضع بهتری داشت در مقایسه با آلنی. البته چندین افسر زندان، چند سرباز وسیفی، یک زن پادوی سلول های زنان، یک زن امربر و چند تن از اعضای سازمان مددکاری اجتماعی از یاران و همرازان مرال بودند. مرال در طول این سالها تقریبا توانسته بود تسلط خود را بر برخی از گروه های تندرو حفظ کند و به عنوان مشاور و هم سرمایه گذار در خدمت ایشان باشد. این پیروزی بزرگ را مرال بانو مدیون سرگرد حسین شریفی به همسرش بود و مدیون آن افسرانی بود که افسری گفته بود باید فکر کنم که آیا میخواهم عضو حزب این دکتر باشم یا نه. نخستین نتیجه جنبش سکوت تفکر در سال 44 ظاهر شد. 3 تن از یاغیان زندان بزهکاران اصفهان که مورد عفو قرار گرفته بودند، در جاده کودشت لرستان 7 امریکایی را محکوم به اعدام کردند و حکم را هم اجرا و خود چند روز بعد بر اثر هجوم غولاسای ماموران دولتی در جنگی تن به تن کشتند و کشته شدند. خبر که به آلنی رسید، بلافاصله از بخش امداد رسانی به یاران درخواست کرد که خانواده های این سه قهرمان را زیر پوشش مراقبت های ویژه قرار بدهند و تا هر زمان که لازم باشد تک تک افراد این سه خانواده را سرپرستی کند. ارتباط غیر مستقیم مادی و معنوی آلنی با کل افراد گروه جنبش سکوت و تفکر هرگز تا زمانی که آلنی زنده بود قطع نشد. داستان افراد این گروه و راههایی که بسیاری از ایشان برای ادامه زندگی برگزیدن داستان حجیم دیگری است که با امید حق دیگران پس از تحقیق جامع خواهند نوشت. دیگر به لحظه های زندان نمی پردازم. آلنی و مارال هر دو تا سال 1346 در زندان ماندند بدون محاکمه. گروه های بزرگ از دانشگاهان در سراسر جهان، گروه های بزرگ از پزشکان و جراحان و استادان دانشگاه ها، گروه از مبارزان سازمان های سیاسی مختلف العقیده به این زندانی بودن غیر قانونی و غیر موجه اعتراض کردند، اما هیچ فایده ای نکرد. شاه آلنی را میخواهد. این حرفی بود که بسیاری از سیاستمداران نزدیکی به دربار میگفتند. شاه آلنی را یا در خدمت خود میخواهد یا در خاک، و هنوز از او قطع امید نکرده است تا به خاکش بسپارد. مادر شاه با پاهایی که هر یک به اندازه یک متکای غولاسا شده بود و پیوسته دردناک بود، تن تنومند خود را از این سو به آن سو میکشید و فریاد برمی آورد: آهای اعلی حضرت قدر قدرت پدر سوخته، این تویی که منو به این روز سیاه انداختی. اگر این حکیم عالمی بدبخت رو اینطور غل زنجیر نمی کردی لااقل گاهی به داد من می رسید و منو از شر این بی آبرویی نجات می داد. این مملکت خراب شده پر از آدمای زیادیه که حق همشون هست که بیفتن توی سیاه‌چاله‌های تو و همونجا بپوسن. تا همه رو گذاشتی این آدم به درد بخور رو گرفتی کردی توی هلفتونی و هر وقت که دستش به پسر ارشد شاه میرسید مینالید که رضا جان قربونت برم الهی، به این پدر بی پدرت بگو این حکیم عالمی رو ول کنه تا به داد من بیچاره برسه. پسر ارشد که هنوز تپلی بود جواب میداد مادر بزرگ، پدرم این کار رو میکنه اما شما خاطرتون جمع باشید که این حکیم دیگه به شما دوا نمیده. مادرم میگه اون نمیخواد سر بتن هیچ کدوم از ما باشه. اون وقت میاد به ملکی مادر دوا بده که باد متکاهاش بخواب و دردش کمتر بشه. مادرش فریاد میکشید برو برو، تو هم لنگی همون پدر بی پدرت هستی، عاطفه نداری. مادرت هم خیلی بیجا میکنه به پای مادرش و مملکت میگه متکا. عالنی و مارال پس از آزادی از زندان با توجه به اینکه هر دو از دانشگاه و مراکز دولتی اخراج شده بودن مطب مشترکی گشودند و به کار بیمارانی پرداختند که احتیاج به جراحهای ظریف و حساس داشتند. البته مارال بانو در اوقات بیکاری کودکانی را هم به دنیا می آورد. این کار به مارال شور زندگی می بخشید و همه خستگی هایش را از تنش بیرون می کرد. هر بار که صدای نخستین گریه طفلی بر می خواست که حال یا آمدم تا داد و خود از کهتر و مهتر بستانم، مارال چشم و دل به گریه شوق می سپرد. ناگفته نماند که مطب و خانه مارال و آلنی در محاصره دائمی ماموران سواک بود. آن گدای کور، آن دست فروش دور گرد، آن حلبی ساز کهنکار، آن پاسبان سر کوچه، آن همسایه روبرویی، آن پینه دوز زیر پله و آن آبران گاه و بیگاه همه از مأموران درمانده و بیکاری سواک بودند. آلنی و مارال دیگر وسیله نگاه کردن به صورت مضحک این آدم ها را هم نداشتند. در تیر ماه سال 46 تقریبا 4 ماه پس از آزادی مارال و آلنی، یک روز آیناز آقایلر که البته نام آنها نام خانوادگی دیگری داشت، در جایی که مارال از درون طبقه بالای مطب با آنجا می رفت و با دوستان خود دیدار و گفتگو می کرد، به دیدن مادر خود رفت. هر دو در اوج اقتدار عاطفه و اوج خویشتنداری، خونسرد، آرام، سنگی و مهربان به هم نگریستند. سلام خانم دکتر مارال آقایلر. سلام دخترم، من می تونم چند لحظه از وقت گرانبهای شما رو بگیرم؟ البته دخترم، البته خوشحال میشم اگر بتونم برات کاری انجام بدم. آه از این قلب که جز درد در آن چیزی نیست. پایان فصل 4. فصل 5، آخرین دیدار از لاء یک مثلث. زمانی میرسد که انسان دیگر قادر نیست بگوید جبران میکنم. چقدر خوب است که انسان قبل از رسیدن به این زمان تأسف انگیز چیزی برای جبران کردن باقی نگذاشته باشد. آلنی. مارال مدتها به چهره آیناز نگاه کرد. مدتها. آیناز اما هیچ سربر نداشت تا به صورت مادر نگاه کند. سربر داشتن خصلت او نبود. به ندرت نگاه میکرد و سخت هم نگاه میکرد. فقط زمانی از چشمانش استفاده میکرد که به راستی کلمه یا وسیله بیان دیگر رساننده مقصود نبود. آن وقت با نگاهش که از لابلای آن مژه‌های سیاه بلند برق الماس جلایافته را داشت، آنچه میخواست بکند میکرد. مارال دلش میخواست دست زیر چانه آیناز بگذارد و سر آیناز را آهسته بلند کند و نگاه به نگاهش پیوند بزند، اما نکرد این کار را، چون می ترسید که آیناز دست مادر را به خشونت رد کند و فریاد برآورد کجا بودی؟ کجا بودی؟ تا به حال کجا بودی؟ در سخت‌ترین سالها کجا بودی؟ کی مادر بودی؟ کی مادری کردی؟ کی؟ کجا؟ آیناز تلخ اما در آن لحظه ها در سرش این طور اندیشه ها نداشت. پیشتر البته بارها به چنین سخنانی و سخنانی تلختر و سوزندتر اندیشیده بود، اما در آن دقایق ناب نه. نه، آیناز در یک نگاه دیده بود که مارال گیسو به خاکستری سپرده و دوست نداشت که مارال جیسو به خاکستری سپرده باشد. آیین از مادر را همانگونه میخواست که همیشه مجسمش کرده بود، نه آنگونه که اینک میدید، زیبا اما خسته و در هم شکسته و نگاه های پرتوقع میان سالی را پاسخ مساعد داده، دوست نداشت. آیین از آن شعر را که زمانی در روزگار جوانی آلنی برای مرال سروده بود بسیار شنیده بود و زیر لب به آهنگی که تایلی تارزن خوش صدا میخواند بسیار